سلام، من میلاد اسلامی زادم.
من هم بهامین توفیقی هم. اینجا اسلوب برنامه برای گفتگو پیرامون کسب و کار.
موضوعش هست مهاجرت نیروی کار ماهر، چالش بزرگ کسب و کارهای ایرانی یا فرصتی برای توسعه. این روزها احتمالا همه ما تجربهش کردیم که در واقع در اطرافیانمون موج تازه‌ای از مهاجرت شکل گرفته و با شدت و حدت بیشتری در واقع این اتفاق داره رخ میده، تو امان اینکه گفتگوها هم پیرامونش مدام داره بیشتر میشه. به نظر میرسه که ترند تازه‌ای هست که داریم در واقع تجربهش میکنیم. همونطور که عرض کردم، گفتگو پیرامون این موضوع خیلی زیاد بوده و ما سعی کردیم توی این اپیزود از منظر و مناظر یه خورده متفاوت تری به قصه نگاه بکنیم و سعی بکنیم که علاوه بر اینکه یه خورده ادبیات این موضوع رو میشناسیم، نگاهی هم بندازیم ببینیم که این اتفاق در خارج از کشور، یعنی اتفاق مهاجرت از منظر کشورهای جز کشور ما، با توجه به همه شرایطی که بهتر از من میدانی، چگونه رقم میخوره. به نظرم خوبه که آغاز این گفتگو رو با بهامین عزیز داشته باشیم.
مرسی. البته ما یه مقدارم از اهالی کسب و کار میشنویم، یه مقدار با اصطلاحات مهاجرت آشنا میشیم. این اهالی کسب و کار یکی از بخشایی که ما سعی کردیم به عنوان یک روش استقرایی در موردش صحبت کنیم که جلوتر برمیگردیم در موردش صحبت خواهیم کرد، و حالا اون در واقع روش بالا به پایینی که سازمان‌های بین‌المللی یا حالا کشورهای دیگه چه اتفاقی رو دنبال می‌کنن برای مباحث مهاجرت رو هم بحثی است که خواهیم داشت. اما اگه بخوایم واقعا در رابطه با وضعیت این روزا صحبت کنیم، واقعا با هم بگیم خیلی خوش شانسیم که واقعا با یه تیم ماهر میتونید کسب و کار خودتون رو جلو ببرید. یعنی این تیمی که در کنار هم میمونه، حالا بحث انتقال بین شرکتی بحث جدایی است، ولی واقعا تو حوزه نیروکار ماهر و بعضی از رشته ها مثل رشته های مرتبط با IT میبینیم که یه چالش بزرگ واقعا به نظر میرسه اینه که آدم های توانمند تعدادشون داره کمی کمتر میشه. یه نویسنده آمریکایی هست به نام مادلین کونین، میگه که نیروی کار ماهر صرف نظر از جایگاه شغلی یه ثروت و داراییه، و ما هممون اینو میدونیم که نیروی کار ماهر ارزش بسیار بالایی داره، به ویژه در حوزه کارهایی که خیلی به مهارت و تجربه نیاز داره. اما تصور ما اینه که حالا خیلی از ماها فکر میکنیم که سطح تحصیلات یکی از معیارهای تشخیص افراد ماهره. اون چیزی که به نام مهاجرت نخبه ها میشناسیم معمولا بر همین اساس مثلا میاد مهاجرت رو بهش نگاه میکنه و دستبندی میکنه. اما این اصطلاح نیروی کار ماهر فراتر از تحصیلات میتونه باشه و گروه بزرگتری از نخبه ها رو شامل بشه. مثل اکثر جریان مهاجرت، باز این تعریف مشترک دقیق و یک پارچه در دنیا براش وجود نداره و بسته به منبعش یا کشورش یا زمینش میتونه متفاوت باشه. بنابراین ما وقتی داریم در رابطه با نیروی کار ماهر صحبت میکنیم، باید یادمون باشه ما داریم در رابطه با چیزی صحبت میکنیم که یک تعریف کاملا یک پارچه و مشترک ازش نیست، اما خیلی هم گسسته نیست. تو ذهن ما نیروی کار ماهر یکی از شاخصهاش ممکنه تحصیلات باشه، اما همش لزوما این نیست. اینم توضیح اضافه بکنم که من همیشه دوستانم با تاریخچه شروع بکنم. اینجا کوتاه‌ترین تاریخچه‌ای که فکر کنم تو کل قسمت‌های اسلوب حداقل تا الان داشتیم، احتمالاً بعداً هم خواهیم داشت، که تاریخچه مهاجرت اساساً به قدمت حیات بشره، و لذا دیگه خیلی ما نمیتونیم برای چه تاریخچه دقیقی تعیین بکنیم. اگه موافقی بریم سراغ این که اصلا ببینیم آیا همچین مسئله وجود داره یا نه، حالا از نظر افراد.
آره حتما. و اینکه این جمله‌ای که گفتی از اون جملاتیه که جمله قصاره دیگه، یعنی واقعیتش اینه که تاریخچه مهاجرت رو اگر که بخوایم نگاه بکنی خیلی مطابقت داره با تاریخ تمدن اساسا، یعنی خیلی از تمدن‌هایی که ما امروز ازشون به اسم تمدن‌های بنامی یاد میکنیم، من جمله تمدن کشور خودمون، برخی از بنیانهاش بر اساس مهاجرت اتفاقا همین نیروهای مهاجر بنا نهاده شده، میدونی؟ یعنی این جا به جای آدم ها در اقلیم های متفاوت الزامن اتفاق بد و نامیمونی هم نیست، که حالا جلوتر بیشتر در موردش حرف بزنیم.
بریم برای این که ببینیم اساسا این مسئله وجود داره یا نداره و آدما در موردش چی میگن. من در شروع بگم یک، حالا ما ضمن تحقیقاتی که توی این قسمت داشتیم، اول من قبلا اینو گفتیم ولی یه بار دیگه در شروع بگم که مدل کاری ما اینه که این موضوع رو میگیریم، از ابتدا واقعا نمیشه کل شاکله رو تشکیل داد و بریم سراغ این که مثلا دقیقاً چه کار می‌خوایم بکنیم. میریم منابع رو می‌بینیم و یه وقته با یه منابع بسیار جالبی روبرو میشیم و تو اون مسئله عمیق‌تر میشیم. حالا اینم یکی از چیزهای جالبی که ما دیدیم، رصدخانه مهاجرت ایران بود، یعنی یک مؤسسه‌ای هست که حالا توی پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریفه و معاونت علمی فناوری هم خیلی حمایتش کرده که تشکیل بشه و کار این در واقع همین بحث رصد مهاجرت، اسمش هم هست رصدخانه مهاجرت ایران. گزارش‌های جالب توجهی داره، بعضن موضوعات قشنگی رو عنوان میکنه. توی گزارشی که من ازش دیده بودم میگفت 37% دارندهای مدال حالا مدال تو المپیاد دانش آموزی تو بازه سال 80 تا 91 مهاجرت کردن. 25% مشمولان بنیاد نخبگان. بنیاد نخبگان یعنی خودش یا یک روش، حالا دوستانی که نمیدونن باز اینم جستجو کنه، یه بنیادی داریم، حالا بعضی هم خب ممکنه بدونن و باش کار کرده باشن، بنیاد نخبگان. اون خودش یک دسته‌بندی میکنه و نخبه ها رو تشخیص میده، یه سری تسهیلات مثل وام یا سربازی نرفتن یه سری چیزایی بهشون میده. 25% از مشمولان اون بنیاد و 15% از رتبه‌های زیر 1000 کنکور سراسری هم مقیم کشور دیگه هستن. تو این گزارش یه جمله‌ای داره میگه بعضن از بهتر شدن وضعیت کشور ناامید بودن، چمدوناشون رو بستن و مهاجرت رو انتخاب کردن تو سالنامه مهاجرتیش. خروج سرمایه انسانی از کشور با همین چند تا آمار خیلی جالب توجه میشه. باز یک در واقع گزارش دیگه من خوندم که میگفت از تعداد 2765 نفر دارنده مدال المپیاد طلای دانش آموزی در بازه 80 تا 91 بیشتر از 1000 تاشون مقیم خارجه. در نهایت گزارش های سازمان یا در واقع رصدخانه مهاجرت خیلی متنوع، به طور کل یک نشانه به من میده که بخشی، یا حالا نمیگیم بخش زیادی لزومن، حالا این چیزی که اینجا نوشته بخش مهمی، بخش قابل توجه از افرادی که توانایی های قابل توجه در حوزه تحصیلات داشتن کشور رو ترک کردن، به دلیل اینکه احتمالاً اینجا زمینه مناسبی رو برای توسعه فردی نمیدیدن. این برداشت من از این گزارش.
آره، این گزارش در واقع مرکز رصدخانه ملی مهاجرت به نظر اتفاق در نوع خودش اتفاق جالبیه. فکر کنم 2 یا 3 سال هم هست که داره تولید میشه و آخرین نسخش هم 1-2 ماه پیش بود که منتشر شد و قابل دریافت از طریق خود سایت رصدخانه.
خیلی جالبه، اصلا یه موضوعیه که من فکر میکردم همچین چیزی رو پیدا نتونیم بکنیم، این که اجازه داشته باشن همچین گفتگوهای با این دیتیل انجام بشه برای من جالب توجه.
البته که ما تلاش هم کردیم با خود دوستان رصدخانه ارتباط بگیریم، خیلی موفقیت آمیز
نبود. آره متاسفانه ما
فکر میکنم که خوبه که آدم‌هایی که دل مشغولی دارن در این حوزه یک نگاهی به آمارهای این مستند هم بیاندازن. خب به نظرم از آمار که عبور بکنیم، بعد نیست که یک نگاهی هم بندازیم به اینکه در شرکت‌های خصوصی داره چه اتفاقی میفته و خانش و در واقع برداشت شرکت‌های فناور از این مقوله، یعنی مقوله مهاجرت چیه. هم که ابتدای عرایزم هم عنوان شد، توی این چند مدت اخیر گفتگو پیرامون مقوله مهاجرت خیلی زیاد بوده، یعنی مستقل از خود اتفاقه در موردش هم خیلی شرکت رو شروع کردن به حرف زدن. توی کلاب هاوس خیلی گفتگوها در گرفته، رسانه‌های تخصصی گفتگوهایی داشتن عمدتاً با مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمان ها که از لابلای اونها هم میشه در واقع نکات جذابی رو استنتاج کرد. ما چند تا از این رسانه ها و گفتگوها رو در واقع مطالعه کردیم، یه سری نکات کلیدی به نظر یا نکات جالب ترش رو خروجی‌هاش رو خدمت شما اینجا عرض می‌شیم. اولین گفتگو مربوطه به در واقع یک میزگرد یا گفتگویی که دیجیاتو ترتیب داده و در اون از 2 تا شرکت فناور، یعنی ابراروان و تپسی، مدیر ارشد ابراروان، مرشد ارشد ابراروان آقای ایلیا وکیلی و آقای محمد مهدی صادق که مدیر فنی صادق که مدیر فنی تپسی بودند، در واقع حول این موضوع گفتگو کردن. ایلیا وکیلی از ابراروان نکته‌ای که پل در واقع مهاجرت مطرح کرده یا عاملی که برای در واقع اتفاق آورده، بحث در واقع حاکم شدن جو ناامیدیه که به شکل عمومی در جامعه ایجاد شده. من شخصا راستش بخوام خیلی با این اتفاق همدلم. یه مفهومی ما داریم به اسم فومو که احتمالا برای آدم‌ها خیلی مفهوم تازه‌ایه، مفهوم شنیده شده‌ایه. به نظر میرسه، این نظر شخصی بنده است، میخوام بگم یه جورایی برداشت من از این صحبت ایلیا این چنین بود. این جو حاکم، جو ناامیدی، مشکلات موجود و امثال هم خودش به انگار که یک اثر در واقع تصاعدی ایجاد کرده.
آره دقیقا نتورک افکت داره میگن دیگه،
آره
انگار
دقیقا.
اصلا همه
آره. و وقتی که مثلا من خودم میبینم که در اطراف من آدم های زیادی مهاجرت کردن و نسبت به سال قبل تعداد دوستان بیشتری در خارج از این مرزها دارم، احساس میکنم که انگار که از یک قافله ای جا ماندم و احساس میکنم که از مجموعه ای از موقعیت ها باز ماندم. حالا اینکه این برداشت درسته یا غلط مقوله دیگریه ها، اتفاقا من معتقدم که خیلی هم برداشت اشتباهی نیست، ولی در نهایت همین که تو توی یک جامعه داری کار و زیست میکنی که بخش زیادی از آدمهاش جدا شدن، به قول معروف خیلی به نظرم مسئله غمگینه. یه نکته دیگه که در واقع ایلیا توی گفتگوش مطرح کرده اینه که شرکت اونها نسبت به شرکت های غیر، هرچند عمیقا درگیر این چالشن، ولی درگیری کمتری داشتن. من توی توضیحش دلیلی بر این مدعا نخوندم، یعنی متوجه نشدم که چرا ابراروان از این اتفاق آسیب کمتری دیده، ولی خب به نظرم این خودش جای نکته داره که جای بررسی داره که ابراروان چه ویژگی های احیانا داشته که تونسته در واقع به این توفیق به نوعی به دست برسه، و ای کاش که روی این موضوع دیتیل بیشتری می داشتیم. یک نکته دیگه یا یک دلیل دیگری هم که ایلیا در واقع گفتگوش مطرح کرده بود، مسئله تأثیر روانی طرح سیانت بر تصمیم آدم ها به خروج از در واقع کشور، که خب جوی رو حاکم کرده که تا حدودی میتونه امنیت فکری آدم ها رو حداقل به مخاطره بندازه. حالا اینکه اساسا چقدر این برداشت درستی هست یا نیست، موضوع در واقع این گفتگوی ما نیست و تحلیلش باشه با خود شنونده.
آره ما در واقع دو تا قسمت داشتیم که میتونین، پیشنهاد میکنیم هم قسمت چین رو گوش کنین، یه توضیحاتی اونجا در رابطه با روش‌های چینی در کنترل و محدودسازی فضای مجازی هست، یه قسمت هم اقتدارگری دیجیتال رو داریم. اینها کمک میکنه به اینکه ذهنمون آماده بشه ببینیم که واقعا چقدر احتمالا میشه در رابطه با این مسئله بحث کرد، فکر کرد، نگران بود، و حالا احتمالا یه روزی هم روی این مسئله ما یه قسمت جداگانه‌ای به طور مستقل فقط روی این مسئله داشته باشیم.
من صحبت‌های آقای صادق از تفسیر رو هم که خواندم، تقریبا میشه گفت که برداشت ایشون هم از دلایل مهاجرت خیلی نزدیکه به اونچه که ایلیای وکیلی پیشتر توضیح داد. مقوله‌های دیگری مثل تورم و امثال هم بر این تصمیم دارای تأثیر دیدن. جدای از این گفتگو، من توی یه رومی از کلاب هاوس هم بودم که از شرکت‌های متنوع دیگری بیشتر از سمت تیم‌های منابع انسانیشون اومده بود. یه نکته دیگه‌ای هم که پررنگ بود، حالا اسم مجموعه یا فرد خاصی رو نمیارم، برداشت و خوانش کلی من اینه، حداقل برای نیروهای متخصص فنی، یعنی نیروهایی که توانه در واقع توسعه محصول رو دارن، مسئله نابرابری معنادار درآمدی هم خالی از تأثیر نبوده. یعنی مشخصاً بدمایی که توی ایران دارن کار میکنن، حتی تو سطوح عالیه، عدد دریافتشون از اونجایی که با ارزی به اسم ریال خیلی نمیتونه برابری بکنه با در واقع دلار و یورو و سایر در واقع ارزهایی که میشناسی، و خب خود همین هم تا هر چقدر شرکت ها بتونه ادوانتیج مالی ایجاد بکنن، فرایند مهاجرت رو تسهیل میکنه. اما حالا جدای از کانتکست آیتی که عمده تمرکز ما بیشتر روی این بخشه، برای خود من نیروی خروج نیروهای متخصص خارج از این عرصه خیلی جذاب تر بود وقتی که در موردش خوندی. یعنی دیدم که فقط محدود به بچه های فنی و برنامه نویس و امثال هم نیست، و تو حوزه های دیگری هم هست مثل حوزه
آره اصلا آره دقیقاً الان خیلی ها دارن میرن در واقع میگن که ما تلاش میکنیم بریم. یه مصاحبه هایی که آدم میبینه اینه در هر قشر این بحث هست، اما اون چیزی که خیلی بولد شد و خیلی مشخصا عنوان شد بحث مهاجرت پرستاراست. یعنی عضو شورای عالی نظام پرستاری آقای مصطفی داننده یک مصاحبه رو با سایت عصر ایران کرده و اونجا گفته که تقاضای مهاجرت پرستار ایرانی 6 برابر شده. خب در دوران بیماری کووید 19 یا حالا در واقع کووید 19 یا بیماری ویروس کرونا، متقاضیان پذیرش پرستاران هم تو دنیا زیاد شدن و شرایط رو خیلی جذاب کردن، ولی خب به هر حال یه شرایط سختی هم ظاهرا هست. من من حوزه پرستاری کامل نمیشناسم، گفتگوهایی که هست. البته خب تو حوزه پرستاری بحث‌های اچ آر دیگه هم داریم دیگه، ما اونجا در یک ساختاری هستیم که اونجا میبینیم که مثلا همرده یا همکارا چندین برابر مثلا دریافتی دارن، وگرنه نمیدونم میدونی یا نه، یکی از بالاترین میانگین رنجای نسبت به تحصیلات باز خود یعنی رشته پرستاری داره. یعنی مثلا اگر شما لیسانس فوق لیسانس پرستاری رو با لیسانس فوق لیسانس سایر رشته ها باز مقایسه میکنی، میبینی که درآمد به نسبت بالاتری دارن. ولی خب به هر حال این مسئله الان اتفاق افتاده، یعنی سالانه میگفتن که 200 تا 300 نفر گواهی مهاجرت از نظام پرستاری میگرفتن، تو این مصاحبه گفته شده، اما الان میگه بیش از 1500 نفر در سال اقدام به مهاجرت میکنن. این در حالی که ما اساسا در ایران با کمبود پرستار مواجهیم، یعنی یه سیکل معیوبیه، کمبود داریم، به پرستاری فعلی فشار کار بیشتری میارن، اینا خسته میشن میخوان برن، وقتی میرن دوباره کمتر میشه، دوباره این فشار، این مشکله هست و تو حوزه پرستاری هم هست. میخوام بگم که یعنی ما یه وقت دنیای آدم های در واقع ماهر رو محدود میکنیم به یه کتگوری خاص، مثلا آیتی نه اینطور نیست، الان میبینیم پرستار هم هستن، یا حالا حتما رشته های دیگه هم نکاتی توش هست. ولی من فکر میکنم حالا یه سرم بریم ببینیم که اهالی کسب و کار چی گفتن، یعنی کسایی که مدیرن، مشاورن یا یک ردهی دارن که اونجا مهاجرت داره یک آزاری به سازمانشون یا صنعتشون میرسونه.
ببین آره، همونطوری که گفتی روی شبکه‌های اجتماعی و خاصه توییتر آدم‌ها از سازمان‌های مختلف تو سطوح مختلف حقیقتاً بر تأثیرات منفی در واقع مقوله مهاجرت در حوزه منابع انسانی گفتگو کردن، یعنی از مدیران عامل گرفته تا مدیران منابع انسانی، مدیران بازاریابی توی سازمان‌های توی صنایع مختلف، واسه محدود به حوزه آی‌تی هم نیست. و به نظر میرسه که این تنگنایی که در واقع این اتفاق حاصل کرده یک طیف گسترده ای از مشکلات رو برای شرکت ها فراهم کرده. حالا دیگه وارد به جزئیاتش نمیشیم چون تقریبا نقد و گلایه ها عمدتا یکسانه، ولی خب روی سایت ما یک گلچینی از صحبت دوستان در این حوزه رو در واقع مطرح کردیم و حالا بچه هایی که دلشون بخواد میتونن اون بر دقیق تر و کامل تر قصه رو بخونن.
اسلوب.com رو ببینید، اونجا مقالات هر قسمت رو که بعضن مطالبی فراتر از هر قسمت داره گذاشته میشه، البته خب بعضی از مطالب قسمت ها هم اونجا نیست. توی این بین این نظرات مختلفی که بود، یه نظر قشنگی صفحه اتاق بازرگانی تهران هم گذاشته، به نظرم ارزش داره که حداقل بیایم و این رو عنوان بکنیم، و اونم اینه که میگه این روند مهاجرت بیشتر از هر چیزی برای رقبای منطقه‌ای که کلی نیاز دارن که متخصصان دانش بنیان و برنامه‌نویس و امثال اون رو جذب کنن جذاب بوده. یعنی این ور ما خب میدونی که خیلی یه چیزی که حالا فارغ از این قسمت هست، معمولا تو مهاجرت آدم‌ها یه کشور نزدیک که هم نزدیک کشورشون باشه و هم فرهنگ نزدیک باشه رو خیلی ترجیح میدن، هر چند اگه مثلا اون کشور خیلی پیشرفته هم نباشه به نسبت و مثلا شاید بتونن یه جای بهتر برن. این اتفاق واسه میشه که معمولا تو منطقه خیلی جابجایی یه وقت زیاد اتفاق میفته. این روزا هم میبینیم که دیگه حالا اغلب به ویژه به سمت ترکیه ما میشنویم که حالا حداقل خیلی مهاجرت
دقیقاً، و دولت در واقع امارات اصلا یه طرحی رو شروع کرد برای جذب نیروهای برنامه‌نویس با یه آفرای به شدت جذابی. حالا این همزمانیه، یعنی همزمانی قصه هایی که در کشور ما حاکم بود،
هم ترکیه و امارات،
خیلی به نظر من معنا داره و میتونه سیگنال بده که چقدر سیاست هاشون رو با توجه به اتفاقات منطقه اینها میان و در واقع الان. مهاجرت هم مثل هر حوزه دیگری دارای ادبیات و در واقع واژه‌ها و تعاریف و اصطلاحات خودشه. توی این تکه ما در سعی می‌کنیم که یه خورده مفاهیمی که ذیل این موضوع هست و انواع مهاجرت رو بازشناسی بکنیم. عمدتاً ما یک یا نهایتاً دو مدل از مهاجرت به ذهنمون میرسه، ولی واقعیت اینه که تنوع بیشتری داره. اولین نوع مهاجرت، مهاجرت اقتصادی نام داره که به تعریف واژه‌نامه آکسفورد به مهاجرتی اطلاق میشه که آدم‌ها منطقه جغرافیایی خودشون با هدف بهبود شرایط اقتصادی و بهتر کردن زندگی و با عمدتاً با هدف یافتن شغل و مشاغل دیگری تغییر میدن. این متفاوته با پناهندگی که خب یک شکل دیگری از مهاجرت. مهاجرت کاری هم خیلی شبیه به مهاجرت اقتصادی، با این تفاوت که مهاجران کشور مبدأ رو با هدف یافتن شغل در کشور میزبان ترک میکنند. خودش انواع مختلفی داره، مثل کارگران مهاجر، کارگران در واقع فصلی و امثال هم، که هر کدوم اینها رویکرد مهاجرت یا بازه زمانی مهاجرت رو تغییر میدن. مشخصا در واقع مهاجرت کاری برای انجام فعالیت اقتصادی که در واقع ایجاد میشه و ورود افراد به کشورهای دیگه میتونه یا با هدف سرمایه گذاری یا با مسافرت تجاری صورت بگیره. گونه مهاجرت با مهارت بالا، همونطور که بخش عمده در واقع این اپیزود ما حول اونه، یک گونه ثالثی نیست و یه جورایی میشه گفت توی همین گونه دوم میشه در واقع توصیفش کرد، ولی با توجه به جزئیات بیشتری که داره اگر که ممکنه به ما میتونید یه خورده بیشتر شرح و بسط بده.
حتما حتما. آره، همونطور که تو هم گفتی در واقع مهاجرت با مهارت بالا یه اختلاف نظرهای میروی این تعریف ها هست، ولی یه تمایزاتی هم داره. اولین بحثی که حالا قبل ترم گفتیم که اصلا تعریف یکسانی شاید وجود نداشته باشه. تعریف متعددی از اقتصاددانا یه چیز میگن، دولت ها حتی هر دولت به دولت در واقع متفاوته. اصلی ترین کسی که تعریف مهارت بالا رو میکنه دولته، فلان دولت فلان کشور اعلام میکنه خب من یه سری آدمای به قول حالا این روزها همه میشناسن این کلمه رو، اسکیل ورکر، من میخوام اسکیل ورکر یعنی کسی که یه مهارتی داره و یه کاری رو بلده. اما یه تعریفی حالا جدا از بحثی که حالا تحصیلات و قصه لحاظا ممکنه تأثیر داشته باشه، یه تعریفی داره OECD که میگه یه جورایی تمایل داره پیشرفت تأثیر رو با شغل ترکیب کنه. حالا در دهه 90 این تعریفشون این بوده که یک فرد دارای مدرک دانشگاهی یا تجربه معادل در یک زمینه معین، از سرمایه گذارا، افراد خیلی مهم مثلا کسب و کار، حتی کارکنان کلیدی، اینها همه میتونستن تو این در واقع دستبندی برن. مثلا یه ویزایی داره آمریکا به نام H1B که بر اساس لیست مشاغل و حداقل مدرک تحصیلی مثلا لیسانس یا معادل اون جذب مهاجرت میکرد و قاعدتا هم میکنه. حالا من چون خیلی هیچ وقت دنبال نکردمش، ولی میدونم که اصلا این نوع ویزایی داره که اساسا این کار رو انجام میده. خب دیگه هممون احتمالا در رابطه با کانادا این مسئله رو شنیدیم و دیگر کشور. البته شرایط هر کشوری متفاوته، مثلا یه سری کشورها اجازه ورود میدن میگن خودت کار پیدا کن، یه سری حتما میگن حتما باید با اون کار مثلا بری یا اون بازه خاص، که حالا بحثش متفاوت و متنوع. ولی به طور کل این تعریف تقریبا توی حلوش این محور میچرخه که هم یه تجربه دانشگاهی باید داشته باشی حتی حداقلی و یه در واقع زمینه معینه یه تجربه خاص باید داشته باشی. این کم و بیش میشه مهاجرت با مهارت بالا.
یه موضوعی هم که اصلا نظرم خوبه که بهش توجه بکنیم، بین مهارت و تحصیلات الزاماً ارتباط معنایی وجود نداره. یعنی الزاماً اون فردی که به عنوان مهاجر ماهر ازش یاد میکنی دارای مدارک تحصیلی عالیه نیست. ورزشکاران و هنرمندان به عنوان مثال میتونن،
یه حد اقلای معمولا در نظر میگیرن، ولی خیلی الزامی نداره. مثلا طرف یه جوشکار خیلی ماهر
باشه، یعنی وابستگی وجود نداره و برعکسش هم هست. یعنی ممکنه فرد دارای تحصیلات عالیه باشه ولی الزام مهارت نداشته باشه، مگر در رشته های تخصصی یا مثلا کارها و مشاغلی که خود تحصیل عاملی است برای اینکه اون مهارت حاصل بشه، مثلا تدریس در دانشگاه و امثال هم. یه پژوهش دیگری هم شده در سال 2008 که طبقه بندی مهارت ها رو اومده شرح و بسط داده که 3 4 5 تا کاتگوری میشه. دیگه شرح مفصلش رو اگه اجازه بدی ازش عبور بکنیم و بخوام که دوستان روی سایت و اسلوب دنبالش بکنن. فقط این نکته به نظر من خیلی کلیدیه که در نظر داشته باشیم که برنامه های مهاجرتی که توسط کشورهای مختلف تدوین میشه و اولویت بندی هایی که برای پذیرش مهاجر دارن خیلی منطبق با همین اولویت بندی ها، یعنی کشورهای مختلف در واقع نهادهای زیرفتشون نظارت و پایش مستمری دارن از نیازهای مهارتی کشور خودشون و بر اون اساس سازوکارهای مختلف مهاجرتی رو تدوین میکنن.
آره دقیقاً، یعنی یه جورایی همه یعنی اون جایی که نیاز دارن دنبال اینن که مهاجرای با مهارت بالا رو بکشن به سمت خودشون.
خب اگر که موافقی یک نگاهی بندازیم به اصطلاحات تخصصی که تو حوزه مهاجرت بین المللی نیروی کار ماهر وجود داره، شاید توی استفاده عمدتاً اینا رو جای همدیگه استفاده بکنی، ولی وقتی یه خورده دقیق‌تر میشی تفاوت‌های بینشون هست. اولین اصطلاح که احتمالاً بیشترین تکرار هم داره در محاوره اصطلاح فرار مغز هاست که همونطور که گفتم احتمالاً زیاد شنیدیمش، که اشاره و دلالت داره بر خروج در واقع نیروی کار متخصصی که به دلایل متعددی از کشور مبدأ تصمیم میگیره که به در واقع خارج بشه و به جغرافیای دیگری بپیونده، که عمدتاً مسائل اقتصادی و سیاسی و امثال هم موجب این ماجراست. مثالی هم که میشه برای این شکل از مهاجرت آورد کشور در واقع هندوستانه، که خب یکی از بزرگترین در واقع نرخ خروج نیروی کار متخصص رو داره بعد از در واقع اتمام دوره تحصیل دانشگاهی و آکادمیک. بخش زیادی از در واقع فارغ التحصیلانش هند رو به مقصد کشورهای اروپایی و آمریکایی ترک میکنه.
یه چیز دیگری هست که اونم فرار مغزها هست، منتها یک بازگشتی هم داره. یعنی فرار مغزها به نام برین درین شناخته میشه، یک فرار بهینه مغزها اگه بخوایم ترجمهش بکنیم اپتیمال برین درین، یک کلمه قشنگتری هم براش ساختن به نام برین گینه، که اینها در واقع به این عبارت به این معنیه که خب میرن برای ادامه تحصیل، حتی یه مدتی میمونن اما بخشیشون برمیگردن و یا اونجا در جوامع دور از وطن یا در واقع گروه هایی که تشکیل میدن به هر حال یه کمکی میکنن، خیلی حالا یا برمیگردن یا به هر حال به توسعه کشورشون کمک میکنن، که معروف ترین یا یکی از معروف تریناشون از نظر من حداقل تو این چیزایی که دیدم چین هستش، که هم بازگشت زیادی داره و هم حتی آدمایی که اونجا هستن بخشی از حالا داشته هاشون رو منتقل میکنه. یعنی میتونه این داشته ها حالا بحث مادی طرفه، بحث مثلا فرض کن علوم مهندسی امثال هم ارتباط رو حفظ میکنه و اینها رو برمیگردن به کشوره که به کشوری که توش رشد کردن.
بسیار عالی. گزینه بعدی اتلاف مغز هاست که در واقع وضعیتی رو توصیف میکنه که مهاجران متخصصی که به کشور مقصد رفتن نمیتونن حول اون تخصص خودشون توی اون جغرافیا کار مرتبطی پیدا بکنن. در واقع با تخصص های متنوع از کشور مبدأ خارج میشن در کشور مقصد، اما نمیتونن باز دوباره از اون تخصص استفاده بکنن. بزرگترین مثالش هم یا شاید بهترین مثالش هم ایالات متحده آمریکا باشه که قریب به 2 میلیون مهاجر داره که یا بیکارن یا به مشاغلی مشغولند که ارتباطی به رشته تحصیلیشون نداره.
آره این در واقع یکی از اون بخش هاست که میتونیم بگیم مثلا طرف به امیدی رفته ولی خب اونجا هم نتیجه نگرفته. یه اصطلاح دیگری هست که گردش مغزهاست. این اصطلاحات به ما کمک میکنن تو تحلیل های بعدی که میریم یه مقداری بتونه ذهنمون آماده تر بشه. گردش مغزها در واقع اینه که آدم ها در بین کشورهای مقصد، یعنی از یک مبدأ به یک مقصد نیستن و اینها در واقع ممکنه که مثلا فرض کن برای ادامه تحصیل برن چند سال اجازه زندگی کنن و بعد باز جابجا بشن برن جای دیگری. این اتفاق حالا دیگه محدود به یک کشور خاص لزوما نیست.
گزینه بعدی تبادل مغز هاست که فکر کنم مشخصه در واقع یک کشور به همون مقدار یا تقریبا به همون مقداری که نیروهای متخصص خودش رو در واقع به نوعی صادر میکنه به کشورهای غیر، در رشته های دیگری افراد دیگری رو جذب میکنه و همیشه این فراینده گویی که به یک تناوبی در حال اتفاق افتادن. کشور نیوزلند در واقع توی این مثال میگنجه که توی 40 سال گذشته با یک نرخ در واقع مشخصی نیروی متخصصش عمدتاً از کشور خارج شده، بخشی از نیروی کارش و بخش دیگری در حوزه های مکمل و حوزه های غیر در واقع وارد کشور شده.
اما آخرین گزینه که به نظر من یکی از جالبترین هم کیس هایی بود که ما در این کار دیدیم و هم به لحاظ خود اصطلاح برای من خیلی جالب توجه بود، بحث صادرات مغز است. کلمه غریبی برای ما به نظر میرسه، بعضا به شوخی شاید ازش ما استفاده بکنیم، اما یه واقعیتیه که برخی از کشورها دارن ازش استفاده میکنن. مفصلتر در موردش حرف میزنیم. به طور خلاصه اصلا یکی از برنامه های برخی از کشورها میتونه این باشه که نیروی ماهر تربیت بکنن، بفرستن کشورهای دیگه، قراردادهای دو جانبه تامین نیروی کار دولتاشون ببنده و اینها بخشی از این توانایی رو به نوعی ازش حتی کسب درآمد، کسب اعتبار و حالا کسب ارتباط بکنن، که فیلیپین معروف ترینشونه و حتما نکات جالبی خواهد بود برای مخاطبینمون که ببینن چقدر این کشور خاص عمل کرده تو این زمینه و مثالای زیادتری در ادامه خواهیم.
دقیقا من خودم وقتی که استادی فیلیپین رو خوندم خیلی شگفت زده شدم و فکر کردم که چقدر ما در واقع کشور ما مستعدتر برای این بیزینس مدل و در واقع این کاره و به نظر میرسه که این چنینه.
ما تو سایتمون یه مستندی رو بابت هر قسمت منتشر میکنیم که اونجا در رابطه با اینکه اصلا چه کشورهایی بر اساس چه شاخصهایی جذابیت ایجاد میکنن برای مهاجرها یا حالا جذابیت دارن برای مهاجرای با مهارت بالا، اونجا اطلاعات داده شده، حالا چند تا عامل درآمد و مالیات و چشم انداز آینده و محیط خانواده، یه سری موارد این چیپی هست که خب به هر حال توضیح میدیم که حالا هر کشوری چه جذابیتایی داره. شاید خیلی کمکی الان نکنه به گفتگوی ما، ولی آمارها و اطلاعات جالبی داره. فقط من یکیشو بگم، حالا کشور OECD کشورهای در واقع 38 گانه هستن که خب اکثرشون کشورهای خوب پیشرفته یا در حال مثلا رو به رشد نسبتا بالایی هستن، مثلا فرض کن استرالیا و بلژیک و کانادا و ایالات متحده آمریکا و فرانسه و آلمان، کشور این تیپی اغلب. و پیش بینی میشه که 120 میلیون مهاجر تو این کشوران که 30 تا 35 درصدشون تحصیلات عالی دارن. حالا اینم خودش داستانی داره که به هر حال مثلا هند، اینجا میخواستم اینو بگم، این که تصوراتی که ما بعضا میکنیم اینه که ما خیلی مثلا نرخ ما، یعنی نرخ مطلق، حالا نسبی رو من الان واقعا نمیتونم نظر بدم چون هند جمعیتش هم خیلی زیاده، ولی نرخ مطلق مهاجرتمون فکر کنیم خیلی بالاست. همونطور که دیدیم تو شرکت های بزرگ تکنولوژی دنیا الان هندی ها تقریبا خیلی مقام های بالا به دست آوردن. سال هاست که هند یکی از بالاترین هاست و بعضا بالاترین با مثلا 3-4 میلیون مهاجر داره تو این کشور OECD که 65 درصدشون هم آدم های تحصیل کرده ایه. چین رتبه بعدی قرار میگیره و باز اینجا با رتبه بعدی فیلیپین مواجه میشیم. ما هی فیلیپین رو تکرار میکنیم تا برسیم به این که حالا این فیلیپین چه کاری کرده. و حتی جالبه بدونی که من اولین بار که گفتم خب همه دنیا اکثرا مثلا ما میبینیم کارگرای یا آدمهای مثلا کارهایی که مهارت بالا نمیخواد شاید فیلیپینی باشه، نه، 53-54 درصد مهاجر فیلیپینی به OECD هم تحصیلات بالا دارن. ما خب اینجا نشستیم، اطلاعاتمون زیاد نیست و برای من خیلی خیلی جالبتر شد این کشور و حالا بیشتر در موردش بحث میکنیم.
حالا یه نکته دیگه هم هست، یعنی از اون ور میزم که به قصه نگاه بکنیم، یعنی از منظر کشور پذیرنده مهاجر، حالا یه سری تأثیرات رو میشه مفروض قرار داد برای کشوری که داره مهاجر ازش خارج میشه. کشورهایی هم که پذیرنده در واقع مهاجرن، حداقل اینگونه به نظر میرسه که در مجموع اتفاقات خوبی براشون افتاده، یعنی یه سری آمار و عدد و رقم وجود داره که در شاخصهای مختلف تونستن که در واقع توسعه رو تجربه کنن. یه چیزی که به چشم من آمد و خیلی برام جذاب بود، بیش از نیمی از در واقع برندگان جایزه نوبل بعد از جنگ جهانی دوم که از در واقع ایالات متحده در واقع جایزه‌شون رو دریافت کردن، متولد اون کشور نبودن، یعنی مهاجرانی بودن که از کشورهای غیر مهاجرت کردن به در واقع آمریکا. و حالا این یه شاخصه، تو شاخص‌های تجاری و غیره هم تو که تو گفتی، همین الان از چند 5-6 کمپانی تراز اول حوزه آیتی مدیران عاملشون در واقع همه مهاجر یا مهاجرزاده بودن، عمدتا هم در واقع از کشور هندوستان.
جالبه. میدونی ما حالا تو مهاجرت خیلی کمتر پیش میاد که به کشور مهاجر پذیر، البته یه سری تصورات داریم، خب دیدیم ما اسلاف مغزها هم اونجا داریم، ولی خب قرار کشور مهاجر پذیر خیلی منافع میبره، ولی تصور ما همیشه اینه که کشوری که مهاجر میفرسته همواره دچار زیان میشه، یعنی مثلا داره انگار شیره جونش کشیده میشه یا مثلا سرمایه گذاریش داره از دست میره. بله، ضررهای زیادی براش داره، اما مزیت‌هاش کمتر به نظرم دیده شده. یکی از اتفاقات خیلی جالبی که هست اینه که خیلی از کشورهای در حال توسعه بخش زیادی از درآمدشون و تا 10% GDPشون به کمک حواله هایی که مهاجران میفرستن. همین در کنار ما افغانستان تا 4% GDPش، حالا تا قبل از این وقایعی که یه سری آمارها منتشر میشد، به واسطه مهاجره بود که خارج کار میکردن پول میفرستادن و این عدد عدد عجیبی کمی نیست. توی قسمت‌های قبل از پادکست تیمچه گفتم، اینجا میگم یه قسمتی داره پایان عصر اقتصادهای نفتی، اونجا بس مهاجرت نیست، اما به هر حال نکات جالبی توش هست. مثلا خیلی از لبنانی ها و کلا کشورهای عربی به واسطه زبان مشترک امکان مهاجرت بینشون خیلی راحت تره، چون تو خیلی از شغلها راحت تر میتونن خودشونو قرار بدن آدم ها. و مثلا لبنان سال 35,000 تا فارغ التحصیل دانشگاهی داره، 30,000 تاشون لبنان رو ترک میکنن، یه عدد عجیبیه. و خب این قطعا کمک میکنه به توسعه این کشور، کشوری که به هر حال الان میبینیم مثلا وقتی وضعیت نفت یا مثلا این بیماری کرونا که افزایش پیدا کرد شدتش و خیلی تبادلات کم شد، همه این کشورهای عربی که مهاجر میفرستادن دچار مشکلاتی شدن. اینو گفتم بگم که لزوما چیز بدی نیست، یعنی میشه ازش نکات جالبی آورد. یکی بحثای مالیه، یکی دیگه از بس همونجا که گفتیم مثلا ما بحث فرابهینه مغزار داشتیم، بحث بازگشت دانش یا بازگشت حتی آدم هایی هست که دانش روز دنیا برمیگردن اونجا. فرضاً باز مثال مالیش رو بخوایم بزنیم، مثلا زلزله آوریل 2015 تو نپال که اتفاق افتاد، خیلی مهاجرایی که نپالی بودن اون طرف تو کشورهای دیگه کمپین کردن مثلا که آره بیاید کمک بکنید، خب صدای اونها رو رسوندن. اتفاقات جالب از این
حالا اصلا بخوام در مورد کشور خودمون هم بهش نگاهی بیاندازیم. بین سالهای 90 تا 94 که یه خورده فضای سرمایه گذاری خارجی بازتر شد در ایران، سرمایه گذارانی که آمدند از دو حال تا جایی که حداقل من آگاهم خارج نبودن، یا ایرانیانی بودن که مقیم خارج از کشور بودن و در واقع با سرمایه آمدن، یا اگرم که شرکت های خارجی بودن که اومدن به واسطه افرادی بودن که خارج از کشور توی فضای اینوستمنت و در واقع سرمایه گذاری در واقع مشغول بودن. میخوام بگم به قول شما اثرات سوءش شاید خیلی ملموس تر باشه، خیلی عیان تر باشه، خیلی سریع تر خودش رو نشون بده، ولی آثار مثبتی هم که میتونه داشته باشه به قول معروف یه زمان بیشتری انگار که میطلبه تا اینکه بخواد خودش رو نمود خودش رو در واقع نشون بده.
اما خب آثار منفی هم اگه بخوایم خیلی تفکیکی روش بحث بکنیم، یعنی حالا یا خیلی عمیق‌تر بشیم با اینکه خیلی همون میدونیم، یکی اینه که توسعه انسانی و اینکه ما یک به خطر میفته، یعنی اینکه ما یه آدم رو تربیت میکنیم، هزینه‌ش رو میکنیم از GDP که از درآمدهای کشور، و این آدم‌ها پا میشن میذارن میرن. باز تو همون کیس کشورهای عربی و باز تو همون کیس پادکست تیم چک که من داشتم گوش میکردم، بحث مصر بود. 2.5 میلیون مصری تو کشور عربی حوزه خلیج فارس دارن کار میکنن و بخش زیادی از اینا پزشکا هستن. خب ببینید که پزشکی چیزی که تو با بیمار بتونی ارتباط برقرار کنی، مثلا بیماری که اصالتاً عربه شاید اصلا موقع بیماری که خیلی شدتاً بالاست نتونه راحت انگلیسی حرف بزنه، بنابراین یک پزشکی که عربی بلده و خب تبحرم داره دیگه فوق العاده میتونه فرصت خوبی داشته، تو چندین برابر درآمدش تو کشور خودشون درآمد داشتن. خب اینا هی مهاجرت کردن و جایگزین نشد و تو دوران کرونا بحران داشتن. حالا باز نگیم فیلیپین اینقدر، ولی فیلیپین با کنترلی که میکرد، یعنی با پذیرش این موضوع خیلی قوانین سفت و سخت گذاشته، جلوی مهاجرت پرستاراش رو گرفت و یه حدی گذاشت که مثلا 5000 تا مثلا میتونن برن، بیشتر باید بمونن ما نیاز داریم. اما اون کشورهایی که حالا یا به نوعی اصلا نادیده میگیرنش یا اصلا میگن وجود نداره، مثلا ما اصلا مهاجرت نداریم و جمعیت برمیگردن، مثلا یه سری واقعیت رو میپوشونن، شاید این مسائل رو مثل فیلیپین از دست میده. این کیس مصر بود که مثالی بود برای اینکه ما افرادمون رو از دست میدیم. یه بحث دیگه‌ای که هست در واقع تو خود باز مهاجرت اینه که خب یه مقداری هم این حواله ها که میاد تا یه جای خوبه، یه جای به بعد آدم ها رو کم و بیش تنبل میکنه. این یکی دیگه از نکاتیه که وجود داره که یه مسائل مثلا فرض کن حالا مهاجرت باز یه سری نقاط رو خالی میکنه دیگه، نقاط روستایی رو ممکنه خالی بکنه، طرف درآمد خارجی داره، اینا همه نکاتیه که میتونه آسیب زا باشه. مهاجرت یه سری هزینه های اجتماعی هم داره که مشهورترینش اینه که الان ما میبینیم آدم ها با سختی از خانواده هاشون جدا میشن، از آموزه هاشون، از هویتشون، حالا چه به صورت موقت، ما موقت هم میگیم مثلا طرف 10 سال میره عملا فرقی با دائم نداره دیگه، بالاخره داره میره سالهای جای زندگی بکنه. و این یکی از در واقع نکات منفی که به نظر میاد تو مهاجرت باید بهش توجه بیشتری بشه. ولی به طور کل مثل هر پدیده دیگه‌ای باید به مهاجرت هم با خوبی ها و بدیاش نگاه کرد. نه مهاجرت پیش شرط توسعه است، نه مهاجرت زیاد نشان دهنده نزول و افوله. و این کاملا بستگی داره که از چه زاویه بهش نگاه بکنیم و سیاست گذار این رو چطوری مدیریت بخواد بکنه، یا نادیدش بگیره یا خیلی بولدش بکنه. حتی نمیدونم، شاید واقعا فیلیپین خیلی بولدش کرد ولی برای من که خیلی جذاب بود. به هر حال به نظر میرسه که نباید خیلی مطلق بگیم نه خیلی چیز بدیه و نه خیلی چیز خوبیه. باید ببینیم که بدی و خوبیاشو بسنجیم و ببینیم واقعا بهینه‌ترین حالت رو چطور میشه ازش داشت.
اگه موافقی بریم سراغ در واقع گفتگو پیرامون اون بخشی که خیلی به نظر جذابه و اون کیس استادی کشور فیلیپینه. البته بجز فیلیپین فکر میکنم 4 کشور دیگر رو هم ما بررسی کردیم که داده مبسوطی پیرامونش هست. اگه میخواستیم در حول هر کدوم حرف بزنیم تا الان یه خورده از حوصله دوستان شنونده خارج میشد. بیایم در مورد فیلیپین حرف بزنیم چون به نظر خیلی کیس استادیه که جای تأمل داره و خیلی میشه در واقع ازش انشالله آموخت.
بسیارم عالی، بریم سراغ فیلیپینی که خیلی برای من هم جالب توجه بوده.
حتما. برای اینکه در واقع نگاهی بیاندازیم به وضعیت امروز فیلیپین در وادی و در ماجرای مهاجرت، بد نیست که یک نگاهی هم به روند پدیده مهاجرت در این جغرافیا نگاهی بندازیم. از سال 1400 در واقع رخداد مهاجرت توی این جغرافیا در جریانه، یعنی از اون زمان آدم ها در واقع فیلیپین رو به مقاصد غیری ترک می کردن و به قول معروف کارشون رو در کشورهای دیگری دنبال می کردن. به طور کلی 4 تا موج میشه تعریف کرد مهاجرت رو، یا مهاجرت در واقع اتباع فیلیپین رو به کشورهای غیر. موج اول و دوم که بازه زمانی خیلی طولانی هم داره، یعنی از قرن 15 تا دهه 1940 در واقع ادامه پیدا میکنه، اتباع فیلیپینی به مقاصد مختلفی مثل چین در برهه‌ای و بعد از استعمار اسپانیا به آمریکا و کشورهای غیر، طیف متنوعی از اتباع فیلیپینی در واقع جلای وطن میکنن و مهاجرت میکنن به کشورهای غیر. این عقبه ها از اونجا آغاز میشه. موج سوم همزمان و پس از جنگ جهانی دوم رخ میده، بعد از اینکه خب آمریکا شروع میکنه به در واقع تنگتر کردن فضا برای فیلیپین، موج سوم مهاجرت آغاز میشه و مقصد در واقع اصلی گویی که در اون مقطع کشورهای آسیایی بوده، یعنی توی همون مقطع تعدادی از این دوستان به کشور ما هم میان، ایران و عراق، و عمدتاً هم با یک سطح به نظر میرسه بالاتری از تخصص در واقع این مهاجرت اتفاق میفته، یعنی
مهندساشون اکثرا.
دقیقاً. اما اصل ماجرا در واقع اتفاقی که در دهه 1970 آغاز میشه، یک رئیس جمهوری داشتن به نام آقای فردیناند مارکوس، اگر که اسمشون رو اشتباه نگم. اینم بد نیست بدونیم که تو تمام این مدت به نظر خانش عمومی اجتماعی نسبت به این پدیده مهاجرتی خیلی برخورد مثبتی نبوده، یعنی این رو به عنوان یک اتفاق نامیمون به نوعی ازش یاد میکردن. این بزرگوار میاد و تلاش میکنه قب این قصه رو انگار که از بین ببره و ترویج کنه نوعی از مهاجرت رو و سبکی از زندگی رو که در اون مهاجرت اتفاقا پدیده شومی هم نیست و اتفاقا به واسطه خب شرایط و تنگناهای اقتصادی که در اون مقطع داشتن فسیلیشن هایی رو ایجاد میکنه برای اینکه آدم ها به کشورهای غیر مهاجرت بکنن. این اتفاق اینقدر دامنه پیدا میکنه که بخش مهمی از اقتصاد کشور فیلیپین وابسته میشه به این حواله هایی که مهاجران برای خانواده هاشون در واقع میفرستادن به کشور فیلیپین، که اصل قصه هم به نظرم همینجا
این خب به هر حال اختلافاش دستمزد بوده بین فیلیپین و کشور توسعه یافته مثل آمریکا و بریتانیا. و خب این اتفاق در نهایت خیلی جالبه، این عددی که یه بار پیشتر گفتیم در حدود 10% تولید ناخالص داخلی فیلیپین در سال 2020 معادل 29.9 تقریبا 30 میلیارد دلار این حواله ها ارزش داشتن. عدد خیلی بزرگیه برای اینکه بخوایم مقایسه بکنیم با حالا به اصطلاح تولیدات ناخالص داخلی دیگر کشورها. باید بدونیم که مثلا این عدد از مقدار نفتی که ما میفروشیم هم حتی فراتر میره، خیلی هم فراتر میره، حداقل در همون سال 2020. و حالا این چه کمکی میکنه به دولت؟ خب یه ایرادایی داره، خانواده های مقداری در واقع تنبل میشن، با پول داره میاد دیگه، پول خیلی خوبی میاد و همون که پیشتر هم گفتیم. اما تراز پرداختای به اصطلاح طرز تجاری این کشور در واقع کمک میکنه که از اون حالت منفی بودن در بیاد و بخش زیادیش رو میگن به خاطر همین حواله هاست. نرخ به اصطلاح ارز یا همون اکسچنج ریت در واقع یه جورایی بالانس میشه، یه جورایی کنترل میشه. و یکی از چیزهای جالب اینه که دومین منبع ذخیره خارجی فیلیپین بعد از صادرات این حواله هاست و سومیش سرمایه گذاری خارجیه. این خیلی این سه تا مواردی بودن که خب کمک کردن فیلیپین خیلی رشد بکنه و خیلی علاقه من باشه به این مسئله و براشون جالب توجهه. طبعا 40% مهاجران دائمی فیلیپینی داره تحصیلات دانشگاهی هن. حالا بستگی به کشور مقصدم داره دیگه، اونجا بحث OECD بود مثلا 53% بود و خیلی از کسانی که در فیلیپین میرن دانشگاه اصلا به این دلیل یا به حداقل یکی از دلایل اصلیشونه که مهاجرت بکنن، تو رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات، برنامه پزشکی که حالا پرستاری واقعا یکی از بیشترین سهم رو داره، در حالا میگن که یکی از بیشترین سهمای پرستارا در دنیا رو فیلیپینی ها دارن و تو پزشکی هم من شنیده بودم که خیلی قویه و تو مدیریت کسب و کار حالا رشته های مرتبط خیلی تلاش میکنن و میرن دانشگاه که بعضا مهاجرت بکنن. این در واقع اتفاقی که داره توی فیلیپین میفته. اما یه سوالی که برای خود من مطرح بود، خب به هر حال جالبه مهاجرتش داره کنترل میشه، آدما میرن این پول برمیگرده، ولی این به نظرم میرسید که خیلی نظم خود ساخته ای نیست، اصطلاحا نظمی نیست که مثلا دستای پنهان بازار درستش بکنن به اصطلاح، و به نظرم از تهدید یه فرصت ساختن و این رو با کمک یک ساختار منظم ایجاد کردن و اونم چیزی نیست جز اداره کار خارج از کشور POEA یا Philippine Overseas Employment Administration.
خب همه کشورهای اداره مهاجرتی دارن که یه سری کارهای روتین کنسولی انجام میدن و در واقع فسیلیتی هایی که لازمه رو در واقع ارائه میدن، ولی مشخصا کشور فیلیپین با حدود 100 میلیون نفر جمعیت یک سازمانی رو ایجاد کرده، تمرکزش فقط روی مدیریت فرایند روی صادرات نیروی کار متخصص به کشورهای
من یه چیزی هم بگم، ما یه مثالی داریم تو فارسی میگیم جذب، البته خب فارسی که احتمالاً عربی باشه، جذب فاسد به دفع افسد. این در واقع من فکر میکنم که اینها دیدن آقا این مهاجرتی داره اتفاق میفته، یه حالتش رو ولش کنیم و چش بگیم نه ما مهاجرت نداریم، تازه کلی هم نیروی کار بازگشتی داریم، کلی دانشجو داریم، همه دارن برمیگردن فیلیپین، فیلیپین خیلی کشور خوبیه، فیلیپین بهترین کشور دنیاست و اینا همه عاشقشن. خب واقعیتش هم اینه که نه دیگه، خب به حال یاد دارن میرن، حالا ما بیایم حداقل این رو بگیم آره میدونیم دارن میرن، ازش استفاده کنیم و حالا نفهم به هم به اون آدم برسیم هم به کشور.
یه اداره درست شده در سال 1982 به اسم اداره کار در خارج از کشور فیلیپین که چند تا حوزه عملکردی و فعالیتی برای این سازمان تعریف شده. باز تکرار میکنم که این سازمان سازمان حکومتیه، حاکمیتیه و خیلی جدی و خیلی در قامت انگار که یک وزارتخونه داره کار میکنه و خیلی هم فعاله. این اداره 4 تا حوزه فعالیتی داره. اولیش تسهیل اشتغاله. ذیل این خدمت اولین و شاید مهمترین کاری که میکنه اینه که کارفرماهای خارجی رو ثبت میکنه و به اونها اعتبار میده در واقع بر اساس شاخصهای مختلف که تعریف کردم. اقدام بعدیش قراردادهای کاری که تعریف میشه بین کارگران فیلیپینی و کارفرمایان خارجی رو ارزیابی و پردازش میکنه که مطمئن باشه که از حقوق تعریفی و حقوق در واقع قانونی در واقع کارگرهای فیلیپینی داره در واقع حمایت میشه. توی فرایند مصاحبه در واقع به کارگران فیلیپینی کمک میکنه و به نوعی خدمات مشاوره‌ای ارائه میده و در نهایت هم توی استقرار کارگران استخدام شده با دولت در واقع کشور میزبان هماهنگی‌هاشو انجام میده.
اصلا قراردادهای دو جانبه میبندن که توش خیلی شرایط سفت و سخت، مثلا با آفریقای جنوبی قرارداد خیلی مشهوری مثلا من دیده بودم داشتن، یا خیلی جای دیگه با قرارداد پیش میرن و خب یک اعتبار خوبی به این فرایند میده. باز مثلا یک کار خیلی قشنگی که میکنن حفاظت میکنن. حالا من اصلا فرض کنم الان شما بیاید اصلا از ایران برید یک جاب آفر بگیرید توی یک کشوری، حالا هر کشور درجه 1 درجه 2 درجه 3 مشکلی بخورید، نهایتا این سری خدمات کنسولی بهت داده میشه که کنسول هم برای ظرفیتی داره، ولی این اداره اصلا اساسا کارش اینه که از تو حفاظت بکنه اگر استخدام غیرقانونی شدی یا حتی اون قرارداد یه جاهایش نقض شد، حفاظت میکنه از تو به عنوان یک نیروی کار فیلیپینی و اگه حتی لازم باشه برگردی، حالا مشکلی خوردی میخوای برگردی، کمک میکنه بهت که به راحتی برگردی به کشور خودت. مثلا این یکی دیگه کار قشنگش.
یه سری از خدمات دیگه عمومی هم مثل توسعه منابع انسانی و مدیریت مالی و بحث‌های آی‌تی در واقع قصه و همسال آمنه، هر اون چیزی که به نظر توی این فرایند آمده شده در واقع مهاجران کاری نیاز هست رو سازمان هماهنگ میکنه. یه جورایی میشه گفت که یک شرکت تأمین منابع انسانیه، منتها
آره،
در یک
ولی خب
ابعاد ملی،
در ابعاد و یه مقدارم آره حتی حالت نظارتی هم داره، حتی مثلا یه قسمت داره مقررات این صد صنعت صادرات نیروی کار رو پایش میکنه، حالا احتمالاً تو تدوین مقررات دخیله، حتی تو تبلیغات شغلی خارج از کشور تو نشریات و تلویزیون میاد نظارت میکنه و حالا به هر حال آژانس های خصوصی که دارن این کار رو انجام میدن بهشون نظارت میکنه. میخوام بگم یک در نهایت یک کمک همه جانبه‌ای داره میکنه که این آدم بدونه داره میره یه جا کار میکنه، یکی هست حالا داره میره خارج از کشور مهاجرت میکنه، حالا حتی دائمی احتمالا اونجا هم بازی حمایتی میکنه، ولی با این کار اون کنترلر هم داره. کما اینکه در دوران کووید گفت من نمیذارم یه تعداد بیشتر پرستار از این کشور خارج بشه، شاید به نظر خیلی برای مثلا تفکرات آزاداندیشانه خیلی چیز بدی بیاد و اینو، ولی خب نه، این خوبیش اینه که حداقل تو اون دوران تونست که این کنترل رو بهتر انجام بده. خب گفتیم مصر مثلا دوچار چالش‌های سنگین شد دیگه، کیس مشابهی که اونجا هم نیروهای بهداشت و حوزه خدمات بهداشت شد ساده که، ولی این گفت نه، من یه تعدادی از این تعداد اصلا بیشتر نمیتونیم بریم. این در واقع خلاصه بود به نظرم. این خلاصه خب به هر حال فیلیپین حرف زیاد برای گفتن داره و هر کدومی حرفا ممکن خیلی آرمانگرایانه باشه، مثلا شاید نصف این فعالیت‌ها هم به درستی اجرا نکنن، ولی به هر حال دارن این کار میکنن. پیشنهاد میکنیم حتما مستند ما رو در یعنی این داکیومنتی که تو سایت میذاریم رو مطالعه بکنن. ببخشید چون مستند دو تا برداشت میشه، من انگلیسیشو گفتم وگرنه تصویری هم بزن تصور میشه. و این خلاصه بود از آن چیزی که در فیلیپین میگذره که به نظر
من مهمترین نکته که راست رو بخواهی از کیس استادی فیلیپین در واقع به زعم و نظر بنده رسید، خب خیلی تفاوت‌های هم فرهنگی و هم اقلیمی و هم جغرافیایی و هم تاریخی بین کشور ما و فیلیپین وجود داره که عملا نمیتونیم فرض کنیم این مدل الزاماً توی ایران یا حتی هر کشور دیگه ای کار میکنه، ولی برای من حداقل این کار کرده رو داشت که از یک نگاه تماما منفی به مقوله مهاجرت یه خورده فاصله بگیرم و به این سوی قصه هم نگاه بکنم که الزاماً همش بدی نیست، میدونی، یعنی میتونه یک سری کارکردها و فایده ها هم داشته باشه. اما تو امان این رو هم حقیقتا برای من هویدا کرد که چقدر وجود یک سیستم عاقلانه و چقدر طراحی یک سیستم هوشمندانه میتونه در واقع حتی تهدیدی رو به فرصتی حقیقتا تبدیل کنه و یک امکان تازه‌ای رو پدید بیاره.
مرسی. و حالا از این مباحث که بگذریم، یک تصوراتی هم هست که من به نظرم اگه فرصتی بذاریم چند دقیقه در موردش صحبت بکنیم. یه بحثی هست که اساسا ما تو کشورمون در بعضی از زمینه‌های ذهنی اومده که آقا ما مهاجرت انگار یه حالتی که هنریه که بعضی‌ها شامل حالشون این لطف یا این میشه یا اینکه این شانس رو دارن، یا یه جوری بگیم خیلی خیلی مثبته و اگر شما این کار انجام ندین یا به اون سطح نرسین کوالیفای نیستین مثلا. این به نظرم نقطه خوبی نیست و دیدگاه درستی نیست. یعنی ما خیلی از کسانی میبینیم که خب مهاجرت هم نکردن، هیچ اقدامی براش نکردن، اما خیلی خیلی ممکنه توانایی زیادی داشته باشه، اما دیدگاه داره میره به اون سمت. به نظرم یکی نکاتی که ما الان توی کشورمون داریم و باید یه مقدار اصلاح بشه اینه. یه چیز دیگه ای هم که توی مهاجرت کمتر بهش اشاره شده، من توی این مستنداتی که من خوندم، مباحث فرهنگیه. خیلی البته هستا یه جایی که اون بحثی که حالا گفتیم توی اهمیت این که اصلا کدوم کشور برای مهاجرت خوبه و کدوم کشور بده، یه مقدار فرهنگ پذیرش مهاجر اونجا بحثش هست، اما اساسا خب یه نفری که یه جا بزرگ شده با یه فرهنگی با یک علایق و سلایقی و داره میره وارد یک فرهنگ جدید میشه، این هم چیزیه که من کمتر حالا توی این بررسی ها دیدم.
در مورد در واقع مهاجرت، خیلی سال پیش فکر میکنم مثلا دوربر سال 94 و 95 بود، یک ویژه نامه رو نشریه حرف هنرمند در آورد به، اگر اشتباه نکنم عنوانش ماندن یا رفتن بود، که یک کار مطالعاتی آماری انجام داده بودم روی مشخصا مهاجرت هنرمندان ایرانی به خارج از کشور. روی کرده پژوهش روی کرده کیفی بود البته عمدتا و متمرکز بود بر فضای هنری، ولی خیلی نکات قابل تعاملی از منظر فرهنگی داشت. خب هنر و فرهنگ خیلی قرابت معنایی دارن با هم دیگه. متاسفانه خیلی نایاب اون در واقع پژوهش. من اتفاقا دوباره میخواستم یک نگاهی بهش بندازم، نسخه دیجیتالش رو هم نیافتم، اما احتمالا قابل یافتنه. از منظر فرهنگی که شما بهش ورود کردی، کتاب دیگه هم هست به اسم جامعه شناسی اونور آب، اگر که اشتباه نکنم، از مرحوم پرویز رجبی، که خود آقای رجبی تاریخدان و تاریخ پژوه و تاریخ نگار بودن، سالیان خارج از کشور زندگی کردن، بعد از فکر میکنم قریب به 3 دهه برمیگردن ایران و این کتاب رو تألیف میکنه. یعنی عمده کتاب هایشون در حوزه تاریخ. این کتاب در واقع میشه گفت مشاهدات ایشانه در کنار تجربیاتشون از پدیده مهاجرت و تغییر و تغییرهایی که لحاظ فردی اسلش فرهنگی در افراد ایجاد میکنه. من این دوتا رو برای آدمایی که از این منظرم دوست دارم به قصه نگاه بکنن، مطالعه و تورقش رو پیشنهاد میکنم.
اصلا حالا به نظرت با این صحبتایی که شد، مهاجرت نقطه خطره؟ کجاش نقطه خطره؟ کجاش نقطه قوته؟ کجاش ضعفه برای یک کشور؟
ببین صادقانه بخوام بگم، یک پاسخ شخصی میتونم بدم که خیلی شخصیه.
آره این قسمت گفتگومون دیگه، آره صحبت شخصی مونه.
من از این پدیده خرسند و خوشحال نبوده و نیستم. علتش هم راستش رو بخواید اینه که خب من خیلی از دوستام رو به این شکل و شیوه از دست دادم، با اینکه کماکان حفظ کردیم اون ارتباط رو، ولی صادقانه خب کیفیت اون ارتباط تنزل پیدا کرده و طبیعی هم هست، طبیعتا محیط ها تغییر کرده، دغدغه ها دیگه مشابهتی به سابق نداره و خب این در حدود سنی که من هستم خیلی خبر خوب و خوشایندی نیست. اما از دو منظر میتونم بگم که شاید دارم تلاش میکنم نیمه در واقع پر لیوانو نگاه بکنم. اولی که خب دارم میبینم دوستان دارن پیشرفت میکنن، یعنی آدم هایی که برای من آدم های عزیز و مهمی بودن امروز حال بهتری دارن، اوضاع بهتری دارن. حالا این اوضاعی که میگم محدوده به یکی دو پارامتر نیست. یه خوردم ساید خودخواهانش رو بخوام بگم اینه که توی گفتگوهامون هم البته بود که این نالجی که برمیگرده، دانشی که برمیگرده و آن چیزی که اون فرد اونجا به دست میاره رو به نوعی منتقل میکنه، من هم از این تکه منتفع شدم صادقانه. یعنی خیلی وقتا دوستان متخصصی که خب اینجا با هم دیگه همکار بودیم و یا دوست بودیم و میشه بگی که تو یک حدود و تو یک در واقع سطحی در واقع زیست و کار میکردیم، امروز به عینه من میبینم که خب اون آدم نسخه مترقی او خیلی پیشرفت کرده، خیلی دانسته های بیشتری داره، خیلی داده های بیشتری داره که یه جاهایی هم میتونه من کمک بکنه، یه جاهایی هم برای من کارآمدی داره. اما همونطور که گفتم راستش بخوای نگاه به نیمه پر لیوانه یا تلاش برای نگاه به نیمه پر لیوانه، موضع شخصی ها اینه که نه من دوستش ندارم صادقانه.
ببین البته من همه آدم ها عادت دارن به اون اصلا اینرسیه دیگه، اینرسی که ما رو تو حالت قبلی مون سعی میکنه نگه داره. یه جوکی بود میگفتن که یه سری آدم ها عاقلن شرایط موجود سعی میکنن حفظ کنن، یه سری دیوونن و سعی میکنن شرایط موجود که خیلی هم خوبه رو تغییر بدن به یه شرایط بهتر شاید برسن، و درش در انتهاش میگفت که اگه این آدم دیوونه ها نبودن ما هنوز داشتیم تو غار زندگی میکردیم و میگفتیم چه غار خوبی. به این واقعیتش ما یه جمله رو اول گفتگومون گفتیم، مهاجرت به اندازه تاریخ بشریت قدمت داره و قاعدتا بخشی از پیشرفت بشر و بخشی از توسعه جوامع انسانی قاعدتا به این مسئله وابسته بوده. اینکه ما یه سری شرایط شخصی رو هم داریم که دوست نمیداریم مثلا خانواده‌مون، دوستامون، اون محیط اطرافمون تغییر بکنن خیلی، یا خودمون یا اونها برن یا خودمون وارد فرهنگ غریبه بشیم، خب یه بخشی از قضیه هست. اما به نظرم همونطوری که من خودم واقعیتش خیلی دیدگاهم عوض شد بعد از اینکه این قسمت رو که آماده کردیم، و اونم اینه که خب از اون حالت مطلق کم و بیش در اومدم، امروز فکر میکنم که بشه بهش کم و بیش نسبی هم نگاه کرد. اما کجا ببین ما الان یک کشور هستیم که یکی از بیشتری مهندس های دنیا رو داریم تولید میکنیم، و من خودم خب لیسانس مهندسی بوده و دانشگاه نسبتا خوبی هم بودم و دوستای خیلی زیادی دارم که رفتن از ایران، دوستایی که موندن شرایطشون آرمانی نیست و هیچ کس، حالا آرمانی که میگم به نسبت آن چیزی که ترسیم شده بود برای مثلا یک کسی که میخواد از اون دانشگاه تو اون رشته مثلا فرض کن من مهندسی مکانیک خوندم دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه خوبیه، رشته خوبیه، ولی میبینم که اون شرایط خیلی جذابی نیست. چرا؟ خب ما تولید مهندسمون خیلی رفت بالا، و وقتی شما تولید مهندست خیلی میره بالا، ظرفیت تولیدت بردی بالا، ما توی هر حوزه مثلا ظرفیت خیلی میره بالا، خب قاعدتا یه تبادلی باید انجام بده. اینه که ما میبینیم که مثلا بچه هایی که روی این رشته میرن حتی اون طرف زندگی خیلی خوشحالی دارن به نسبت مادی، ما داریم صحبتشون میکنیم، معنوی بسش شداست. میخوام بگم که ببین ما یه نقطه خطر داریم، حتی یه جایی داریم سرریزمون ممکنه بره، یه جایی ممکنه برگرده، نقطه خطر داریم. نقطه خطر اونجاست که مهاجرت از سر ناچاری اتفاق میفته و یا از ترس، یا از ترس آینده مبهم یا هر چیزی، و اون تخصص، اون آدم که میتونه ببخشید میتونه از حالا بسته به شرایط کشورش داده، یه کشور حتی ممکنه نیروی کار کم مهارتش مهاجرت بکنه و این براش خطرناک باشه. یعنی هیچ کس مثلا نباشه فلان کاری که ساده است رو انجام بده، شاید فکر کنیم از یه جای دیگه تعیین میکنه، ولی باز ممکنه براش خطرآفرین باشه. میخوام بگم اون نقطه خیلی نقطه مهمیه و امیدوارم اون نقطه خیلی تو کشور ما اتفاق نیفته. یعنی آدمایی که اینجا شرایط قاعدتا قابل قبولی رو دارن، یعنی تو مهاجرت شرایط خیلی متفاوتی به لحاظ مادی لااقل به دست نمیارن، خیلی متفاوت، اما از ترس مثلا میرن و اینجا نیازشون حس میشه، مثل همون بحث کیس مهاجرای مصری پزشکا، یا حتی مثلا فرض کن دهه 30 و 40 ما اینجا قطعا مهندس کم داشتیم و کلی مهندس نیاز داشتیم، و اگه اون موقع مثلا همین مهاجرت میکنن، خب اینجا ما کلی در واقع فرصت رو برای توسعه از دست میدادیم. این به نظرم نکته ای که میخواستم بگم.
خیلی ممنونم بهام جان، خیلی هم ممنونم از دوستانی که ما رو شنیدند و حوصله کردند. راست رو بخواید توی این چند وقته، حالا بنا به دلایل متعدد، گفتگو پیرامون مقوله مهاجرت خیلی زیاد بود در کلاب هاوس و رسانه‌های مختلف و اینها. ما تلاش کردیم از مناظر دیگری به قصه نگاه بکنیم، سعی کردیم یه خورده جاهایی رو بیشتر در موردش گپ بزنیم و جاهای بیشتر تحلیل و تحقیق بکنیم که کمتر به سمتش رفته. البته این به این معنی نیست که دوستان غیر مشرف نبودن، فکر کردیم شاید خوبه که این زنجیره یه خورده کامل‌تر بشه و از یه جور دیگه‌ای به قصه مهاجرت نگاه بکنیم. امیدواریم که آدما بتونن خودشون بهره کافی رو ببرن. خیلی ممنونم از خانم فائزه حیدری که در تحقیق و تکمیل مستند پژوهش این قسمت نظیر قسمت‌های پیش ما کمک کردن، و ممنونیم از شما که ما رو شنیدید.
خیلی ممنون از شما که همراه ما بودید. خواهشی که داریم اینه که اگر این قسمت رو دوست داشتید، ما رو به دوستانتون معرفی بکنید، در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال بکنید و نظراتتون رو برای ما بفرستید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.